از ریق میدن. یک نمونه واقعیش اینه، ضد انقلاب تمام همت خودش امروز کرده، چه داخلیش چه خارجیش، همه گروهاش. همین اجرای سند 23 زشتی است که بتونن بچه های ما رو سربازان خودشون بار بیارن. این عین عبارتی است که ولی فقیه ما میفرماید و ما خیلی حواسمون رو جمع بکنیم. این همون منازعات اون موقعی بود که ما باید، اونا دنبال این بودن که مردم رو بکشونن به عنوان پیاده نظام یا سربازان نظام استکباری. امروز هم دنبال همین هستن، باید خیلی خوشحال باشیم.
خیلی متشکرم که فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
اساساً قدرت‌های مادی از کلمه انقلاب وحشت می‌کنند، از کلمه انقلاب اسلامی وحشت می‌کنند، می‌هراسند، می‌رمند. فشارهایی هم که وارد می‌کنند به خاطر انقلابیگری است. شرح خواهم داد که انقلابیگری متضمن چه مفاهیم و معانی و خط مشهایی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه‌های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه‌هایی از این قبیل. اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلابیگری واهمه دارند. و همین اواخر در چند ماه قبل از این یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت اونها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد اونها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد، که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. تحلیل و بررسی راهبردهای امام خمینی رحمت الله علیه در مواجهه با ضد انقلاب داخلی و خارجی موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست با حضور حجت الاسلام احمد صادقی پژوهشگر و دکتر سید مهدی موسوی نیا مدرس و پژوهشگر دانشگاه. آقای صادقی، جناب عالی فرمایید که حضرت امام در مواجهه با ضد انقلاب داخلی و خارجی چه راهبردی رو در دستور کار قرار دادن؟
حضرت امام سیرهشون همون سیره رسول خدا. رسول گرامی اسلام منزوی کردن منافقین رو در دستور کار خودش داشت. برای منزوی کردن اونها هم از چهار کار استفاده میکرد. چهار روش داشتن. چهار روش مبارزاتی داشتن. اولین روش پیامبر خدا و امام مدارا بود. مدارا میکردن. اجازه میدادن اینا حرفاشون رو بزنن. بعضن اینا طعنه میزدن، توهین میکردن. حرفای ما. باز مدارای امام انقدر کار به جای رسیده که اینا واقعا خب جدیتر هم شده بودند، اما خب باز امام مدارا میکردن. عرض میکنم من میخوام اینو وصل کنم به روش مبارزاتی رسول گرامی اسلام با منافقینی که با پیامبر خدا در به اصطلاح مصادف اون زمان بودن. امام هم مثل پیامبر خدا مدارا در سرلوحه کارشون بود. شکل مدارا یا نادیده میگرفتن آزارشون، آگاهی قاطم خیلی راحت براشون اگر موقعیت عذر ایجاد میکردن که اگر این عذر بخوان بلافاصله عذرشون رو هم بپذیرن. امام چقدر اینها رو واجبه با توبه قرار داد. برگردید به آغوش ملت، برگردید توبه بکنید، اظهار بکنید ما با اینا نیستیم، ما میگذریم. خب این روش اول امام مدارا بود که انصافا به معنای مطلق کلمه امام مدارا کرد، جایی که برای اینکه مردم قانع اقنا بشن امام یه وقتی میگفت چه بسا شاید نباید دیگه انقدر مدارا میکردیم. البته میخوام بگم امام کوتاهی نداشت و افراط هم نداشت، اما برای اینکه برای بعضیا یه وقتی بعدها مطرح نشه آقا چرا با اینا مدارا نکرد، امام میگه بابا ما دیگه از نهایت گذروندیم مدارا رو دیگه، وقتی اینها دستشون به خونها آلوده شد، خونهای بهترین انسان و عزیزان، دیگه ما باید چیکار بکنیم. اما قدم اول و روش حضرت امام مثل پیامبر گرامی اسلام مدارا بود. دوم بیان حقیقت در برابر شایعه پراکنی ها. حالا اگر یه جایی هم یه مطلبی مثلا مطرح میشد یه دروغی میگفتن، چون خصوصیت منافقین اولین خصوصیتشون دروغگوییه. پیامبر گرامی اسلام فرمودن منافقین سه نشانه دارن، نشانه اولشون وقتی حرف میزنن دروغ میگن، اذا حدث کذب، یعنی هر حرف میزنه دروغ میگه. حالا امام با هر نوع دروغی هم مبارزه نمی کردن، اگه دروغی بود یه جایی مطرح می شد مخفی می موند، کسی هم متوجه نمی شد، امام حساسیت نشون نمی دادن. اما اگر مطلب پخش می شد مردم ممکن بود به انحراف برن، امام خیلی راحت وای می سادن و حقیقت رو بیان می کردن. اون بعضی ها امام تو این زمینه تسامح واقعا نداشت، حقیقت و اون چیزی که باید بگه رو مطرح می کردن و مردم رو آگاه می کردن در برابر شایعه پراکنی ها. حالا این شایعه پراکنی ها می تونه سطح مسئله جزئی اقتصادی معمولی باشه، اما چون شایعه شده بود امام وظیفه داشت مردم رو آگاه بکنه. مثل همون شایعه‌ایه که حتی هنوز هم بعد از این همه سال بعضیا فکر میکنن امام فرمود ما انقلاب بکنیم پول آب و نمیدونم برق و اینا مجانی میشه، در حالی که دولت اون موقع دولت موقت مطرحش کرد، امام با این موضوع مبارزه کرد که مردم انقلاب نکردن برای این موضوع، که وقتی بخوان جریان انقلاب رو سطحشو بیارن انقدر نازل بکنن که حالا کاری نداره
انقلاب رو اقتصادی تعریف.
بله حالا میخوام حتی بگم اگر چون شایعه شد امام وای میستاد و مطرح میکردن، بله مطالب عمیق اعتقادی هم اگر پخش میشد امام وای میستادن و مطرح میکردن. یکی از شاید ما به ذهنمون برسه از نظر تربیتی کسی توی موقعیت مثلا ولایت فقیهی قرار بگیره بعد بیاد دفاع از ولایت فقیه بکنه، شاید تو دید بعضی این خودی داره سنگ خودشو به سینه میزنه. امام رحمت الله علیه بزرگترین مدافع از ولایت فقیه بودن، با اینکه خودشون توی مسند هم بودن. میخوام بگم یعنی نترسیدن از اینکه مردم بگن خدای نکره امام داره سنگ خودشو به سینه میزنه، با اینکه امام داشت با موضوع ولایت فقیه به معنای مطلق کلمه اون رو جا مینداخت، تبیین میکرد تا مردم به انحراف نرن. سومین روشی که حضرت امام داشت، بله منزوی کردن. امام رحمت الله علیه عقب 4 کار انجام میدادن. معرفی هویت منافقین، یعنی وقتی شما هویت اینها رو برای مردم مطرح بکنید خود به خود اینها منزوی میشدن. دوم لعن منافقین. ببینید بزرگوار بعضیا اعتراض میکنن چرا لعن میکنیم، چرا مرگ میگیم؟ خب اینکه قرآن کریم داره میگه، اینکه دین داره به ما میگه. خود رسول گرامی اسلام منافقین رو لعن میکرد، قرآن لعن میکنه، مرگ هم باید بگیم دیگه. پس امام رحمت الله علیه با لعن منافقین و با مرگ بر منافقین گفتن و شایع کردن این موضوع داره اونها رو به انزوا میکشونه. سومین کاری که امام برای منزوی کردن اینا انجام میداد بی‌اعتنایی کردن به اینها بود و تحقیرشون بود. حالا من میخوام یه نکته بگم درباره تحقیر. اما یه وقتی میفهمند اینها الفبای سیاست رو هم بلد نیستن، با اینکه اینا خیلی ادعا میکردن ما سیاست مداریم، خب امام تحقیر میکرد دیگه. تحقیر به اینکه واقعیت هم میگفت، حقیقت رو میگفت، اما این با این تعبیر هم یه جوری میخواست به مردم معرفی اینا آدمای ارزشمندی نیستن. فکر نکنی اینا حالا از بدن ما جدا شدن ما ضرر میکنیم. توجه میفرمایید؟ امام یه نگاه توحیدی عمیقی داشت. من یه نکته بگم قشنگه، خوبه، خیلی ها رو اینا حذف کردن از بهترین انسانهای عالم، کسایی که شاید به این راحتی نشه جبران کرد این خساره، اما امام رحمت الله علیه با خیالم گفت این انقلاب با رفتن من و امثال من تحت خطر قرار نمیگیره. یعنی امام اگه میدیدن یه عالمی، یه مجاهدی، یه سیاستمدار ورزشی شهید داره میشه، این رو خسارت نمیدونستن، اینو نعمت میدونستن، تبریک میگفتن و تسلیت. البته حالا چه برسه به اینکه بعضی نگران بودن حالا اگه این سیاستمدار، اگه این ملی مذهبی، اگه این توده‌ای، اگه این بره چی میشه؟ چی نمیشه، اینا الفبای سیاست هم بلد نبودن. امام تحقیر میکردن. و چهارمین کاری که امام برای منزوی کردن اینا به کار میبردن عدم واگذاری پست‌های حساس. امام خیلی روی زمینه زحمت کشیدن. بنده میخوام عرض کنم که به خاطر ناآگاهی برخی گاهی اوقات زحمت امام بی ثمر ماند. بله اینا تونستن نفوذ بکنن، بعضن تونستن پست‌های فوق‌العاده دیگه، پست ریاست جمهوری شما حساب بکنید دیگه، تونستن اینا به دست بیارن. حالا دیگه برید تو بدنه دولتی که همون موقع شکل گرفته بود و همین الان هم بعضن نگاه میکنه میبینی اینا نفوذ پیدا کردن. کسانی که خیلی راحت میگه من لیبرالم، تو همین دولت آخر وزیر بود که ادعا می من لیبرالم، با تفکر لیبرال استقلالی دارم جلو میرم. حالا عرض من این بود که امام دنبال بود که اینا رو به انزوا بکشه. چهارمین کارم این بود که اینها رو بهشون پست نده، پستای حساس حداقل بهشون داده نشه. این سه تا و چهارمین کار و چهارمین روش حضرت امام مثل پیامبر خدا با منافقین این بود که با اونها با خشونت برخورد بکنه، یعنی اون خشونتی که بر رضای خدا باشه. پیامبر خدا اون خشونت خودش رو اگر ما بخوایم مثالی بزنیم، مال جریان قوم بنی قنمره اوف بود دیگه. اینا اومدن مسجد زرار رو شک دادن از پیامبر خدا دامن. حالا قرار که وقتی پیامبر خدا فهمیدن که اینا اومدن یه همچین پایگاهی زدن که ضربه بزنن به پیکره اسلام و مسلمین، سخنرانی فرمودن گفت کی حاضر بره اون مسجد رو بسوزونه، به آتش بکشونه و خراب بکنه. خیلی جدی ها، مسجد و مثلا ما الان بگیم آقا حضرت امام دستور داد فلان جا رو بسوزونید. پیامبر خدا با این قدرت و با این خشونتی که خشونت در راستای اهداف الهی است و خشونتی است که خدا داره، برخورد کردن. بسیاری از منافقین رو تنبیه جدی کردن. حتی قرآن کریم منافقین رو با یه عذاب دنیوی، یه حکم دنیوی خیلی عجیب غریبی به اصطلاح در برشون قرار داد که اگر این کارا رو بکنین بلا رو سرتون در می خشونت. امام هم همینطور بود. وقتی همه اینها رو رفتن، آخر مرحله‌ش هم خشونتی بود که لازم بود و ضرورت داشت، اعدامی که دست شک گرفت. بعد از اون همه مدارا کردن، بعد از اون همه نصیحت کردن، حقایق رو با اینا مطرح کردن. من یه نکته رو عرض می‌کنم، بعضیا شاید ندونن، بسیاری از این کسانی که به معنای مطلق کلمه تمام کسانی که اعدام شدن تو اون جریان منافقین، اینا هیچ کدومشون حاضر نبودن حتی شفاهی اظهار براءت بکنن از قومشون، یا بگن ما حاضر دیگه دست از سلاح برمی‌داریم. و بعضی از اینها، از اونایی که بپرسید و تو جریان کار بودن و مطرح کردن تو خاطراتشون، با اینا ساعت‌ها گفتگو شده، با اینا ساعت‌ها حرف زده شده، حقایق رو بیان کردن، سعی کردن اینا رو آگاه بکنن. اما متاسفانه عناد و لجاجت اینها اونقدر بود که دیگه تنها راه چاره اینه که این قده سرطانی، این قده بدخیم باید با تیغ جراحی از جدا بشه. امام پس چهارمین کاری هم که انجام دادن خشونت بود که این لازمه کار بود، و الا خب اینها تا چقدر بعد مردمو میکشتن، تا اگر ولشون میگن چقدر بعد خون پاکان ما رو میریختن روی زمین. پس میخوام عرض کنم استراتژی امام 4 تا شد: مدارا و عدم سختگیری، دوم بیان حقایق، سوم منزوی کردن، و چهارم اعمال خشونت.
خیلی متشکرم. ما در بخش پایانی برنامه هستیم و جنبندی بحث رو باید داشته باشیم. هر کدوم از عزیزان حدوداً 3 دقیقه فرصت دارن. آقای موسوی، سوالی که مطرح است با توجه به اونچه که به عنوان فعالیت‌های جریان ضد انقلاب مرور کردیم و طبیعتاً در سال‌های اخیر و ماه‌های اخیر این فعالیت‌ها شکل دیگه‌ای رو به خودش می‌گیره و به روش‌های روز تلاش میشه که با جریان انقلاب اسمی مقابل بشه، با استفاده از سیره حضرت امام و اونچه که به عنوان راهبردهای حضرت امام در مواجهه با ضد انقلاب دامورش صحبت کردیم، امروز و در شرایط فعلی چه راهبردی باید که در برابر دشمنان داخلی و خارجی در پیش گرفت؟
امروز صفبندی و جناحبندی علیه نظام اسلامی شدیدتر از هر زمان دیگری است. فکر نمی‌کنم کسی نسبت به این موضوع شک و تردیدی داشته باشه. و اگر ما می‌خوایم به حضرت امام تمسک کنیم، به سیره رسول خدا تمسک بکنیم که فرمودن، اون گزاره‌ای که به صراحت و قاطعیت برمیگرده امروز در واقع کار ما رو راه اندازه و جلو میبره. امروز روزی است که اگر ما از دشمن غفلت بکنیم، از مخالفینی که به دنبال ضربه زدن به ما هستن غفلت بکنیم، دچار مشکل میشیم. اما اون چیزی که به نظر بنده مهمتر از این ماجرا هست، واکسینه کردن جامعه خودمون هست. ببینید، امروز بیش از این که ایجاد ناامنی ها از سنخ ناامنی های نظامی و این مسائل شبیه دهه 60 باشه، از سنخ ایجاد ناامنی های فکری و روانیه، و ما باید جامعه خودمون رو واکسینه بکنیم. بستری که دشمن میتونه در این بستر شروع به فعالیت بکنه، ریلی که دشمن باید ایجاد کرده برای اینکه اهداف خودش رو به سرانجام برسونه، باید این رو یه کاریش بکنیم. ببینید، امروز اگر ما روپوش بذاریم رو خیلی از مسائل، چه مسائل قدیمی چه مسائل مستحدثه‌ای که جدیداً رخ میده، اینها صرفاً بهانه به دست دشمن دادنه. خیلی از موضوعات رو اگر نسل امروز ما از زبان خود ما بشنون، خیلی بهتره تا دشمن این رو روایت بکنه. وقتی دشمن روایتش میکنه، با غرض خودش این کار رو انجام میده، با یک انحراف این ماجرا رو انجام میده. میخوام عرض بکنم که یه بخشی از ماجرا همون نکته است که فرمودن، بحث تبیین و روشنگری که باید از سمت خود ما با یک جسارت و شجاعتی رخ بده. و من حالا در پایان عرایزم چند تا نکته دیگه داشتم، اینها رو نمیگم. یک کتابی فقط من معرفی بکنم، کتابی است تحت عنوان اخلاق رهبری امام خمینی در مواجهه با مخالفان. یکی از اساتید دانشگاه دکتر الوندی این کتاب رو نوشتن. انتشارات دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام این کتاب رو چاپ کرده. کتابی است که خیلی در موضوع مورد بحث ما قابل توجه و قابل بررسی هست که این رو پیشنهاد میکنم.
خیلی متشکر، ممنون از توصیه پایینتون. اجازه صادقی خدمت جناب عالی باشیم، خیلی کوتاه درجه بندی شما هم بفرمایید که امروز و در شرایط فعلی با الگوگیری از راهبرد هست امام در برابر دشمنان داخلی و خارجی چه باید
کرد؟ یه مطلب مهم که یادمون نره الا ان حزب الله هم الغالبون. مطلب دوم یادمون نره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این تردید نکنیم این آینده اینها هر چی جلوتر میریم اینا بدبختر و خارتر میشن. امروز داریم میبینیم دیگه اینا رو. اما مطلب مهم
این دلیل نمیشه که ما آروم بشینیم
بیکار بشیم. همون، اما میخوام بگم این امیدو داشته باشیم و خیالمون راحت باشه تو این مسیر اگه ادامه بدیم به این نتیجه ان شاء الله حتما خواهیم رسید. اما دومین مطلب بازخوانی و بازنشر فرمایشات امام رحمت الله علیه. ما مسئول سیاسی که تو این مملکت حداقل صحیفه امام رو آشنا نباشه باهاش و تو دستش نباشه به تعبیر ما، به درد این که تو این عرصه سیاسی بخواد وارد بشه نمیخوره. حتما باید بازخوانی بشه و باید بازنش بشه. رسانه ها، همه رسانه ها باید بیان تلاش بکنن دوباره فرمایشات امام مطرح بشه، بیان بشه، متناسب سازی بشه با زمان خودمون، ببینیم چی به درد امروز موقع همش به درد میخوره. منظورم که به موقع خودش ازش استفاده بکنیم، باز نش داده بشه. مطلب بعدی صحیفه وصیت‌نامه امام که اصول و کلیات و استراتژی امام برای پیشبرد این نظام و این انقلابه که نباید فراموش بشه. اینو به عنوان یه واحد درسی تو دانشگاه واقعا اشتباهه. این باید دامه دم دست باشه. این امام رحمت الله علیه این تونستن این وصیت‌نامه بسیار با ارزش رو به دست ما به امانت بذارن. به نظر من باید ازش بهره مند بشیم. اما مطلب آخر این که چون خلاصه میخوام عرض کنم، منافقین رو بشناسیم. چند تا از نشانه هایی که منافقین امروز تو صدر امور هستن و دارن انجام میدن، یکی اینه، یک، ملت رو میخوان از دشمن بترسونن. اینا منافقه به معنای واقعی، مردم اینا رو بشناسن. هر کسی تو این مملکت، تو غیر این مملکت، هر حرفی زد که خاص مردم ما رو نسبت به اینها مرعوب بکنه، این خیانت داره میکنه، این منافقه، قطعا باید باش مبارزه بشه. دوم، اون کسانی که میخوان حس اعتمادی ایجاد بکنن بین مردم ما نسبت به دشمنان این نظام، علل خصوص آمریکا و انگلیس و اروپایی که داریم میبینیم چجوری داره با ایران و با ملت عزیز ایران برخورد میکنه، اینها هم منافقن، اینها هم خیانتکارن. و سوم اینکه بدونیم اون کسانی که همش دم از ناامیدی و سستی و نشدن و نمیشود میزنن، اینها هم منافقن. مردم اینا رو بشناسن، اعتماد به اینا نکنن، تو مناسبات سیاسی راه به اینها ندن، منزویشون بکنن، مطمئن باشن این انقلاب ان شاء الله با این قاعده که عرض کردم به همون فلاح و رستگاری خودش خواهد
ان شاء الله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب صادق و جناب موسوی و ممنونم توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتگوی سیاسی امروز. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. تحلیل و بررسی استراتژی های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مواجهه با ضد انقلاب داخلی و خارجی موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم خدمت شما عزیزان. شهادت امام العارفین، مولا الموحدین، امام علی علیه السلام رو و انشالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. عاشقان مهر علی، لحظاتون آغشته به عطر خوش و ناب مولا علی علیه السلام باشه انشالله. در ماه ضیافت الله هستیم و همه من و شما دعوت شدیم به گفتگوی با مسلمانان کشور اندونزی در خصوص آداب و رسوم اونها در ماه مبارک رمضان.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. روزداران گرامی، آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما رو در این ماه مبارک رمضان داریم از درگاه خداوند متعال. ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون میکنیم. به کشورهای مختلف سری زدیم در این ویژه برنامه و با مسلمانان این کشورها گفتگویی کردیم. در برنامه امروز مهمان گرامی ما از کشور اندونزی هستند. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. مهمان گرامی ما از کشور اندونزی جناب آقای علمشاه مانو هستند. عرض سلام خدمت شما جناب آقای علمشاه و سپاسگزارم از حضورتون.
عرض ادب هم دارم خدمت یک و یک شنوندگان عزیز ارجمند.
از خدمتتون که جناب آقای علمشاه، شما در کشور اندونزی، کشوری که شاید بشود گفت که بالاترین درصد مسلمانان جهان رو داره، بله، و به نسبت یعنی جمعیت کشور،
بله،
و کشوری است که قاعدتا در ماه مبارک رمضان بیشترین نمود رو هم در عرصه های آداب و رسوم خاص ماه مبارک رمضان داره، هم به خاطر حالا اقوام مختلفی که در کشور اندونزی هستن، بله، هم به خاطر جمعیت مسلمان این کشور. از کشور اندونزی برامون بگید و اینکه چقدر جمعیت داره، چقدر مسلمان هستن و چقدر شیعه از این کشور، بله، از این مسلمانان هستن.
بله، خدمت شما عرض شود که اندونزی در جنوب شرق آسیا قرار داره و همسایه با مالزی و سنگاپور و استرالیا هم هست و تعداد جمعیت اندونزی حدود 250 میلیون نفر هستند و 88% مسلمانند.
بله.
و در کشور اندونزی حکومتش دموکراسی لیبرال هست و 6 تا دین را به اصطلاح به رسمیت میشناسیم و اسلام و پروتستان و کاتولیک، هندو، بودا و کنفوچو یا کنفوسیوس.
بله.
و مردم اندونزی بیشتر مسلمان هستند.
چند درصد؟
88%. بله. میشه گفت حدود 200 میلیون نفر مسلمان هستند و سنی مذهب هم هستند یا به اصطلاح شافعی مذهب هم هستند.
بله.
ولی با این حال زندگی خوبی و آرامی با هم داریم، با این که ما هم قوم های زیاد داریم، بیشتر از 1000 قوم یا نژاد داریم در اندونزی
و هم ادیان مختلف
و هم ادیان مختلف
هم اقوام مختلف و هم ادیان مختلف
و زبان های و فرهنگ های مختلف هم خیلی
زبان های مختلف هم داریم.
زبان هم بیشتر
از، یعنی غیر از زبان مالایی
اندونزیایی میگیم. بله.
اندونزیایی چی؟
خیلی زبان بیشتر از 17000 بشمارید.
17000
زبان داریم مثلا.
بیشتر لهجهن یا بیشتر زبان؟
نه، زبان اصلا در منطقه خودم که نزدیک مرز با استرالیا است حدود 50 زبان داریم و فلور 50
اینها وقت به هم نزدیک هستن این زبان ها؟
نه اصلا خیلی
با هم بیگانه هم این زبان ها.
بله بیگانه هم و فقط یعنی... با اندونزیایی صحبت میکنیم.
آها یعنی از زبان مشترک اندونزیایی اگر استفاده نکنن
درسته اصلا
زبان هم رو نمیفهمید.
درسته.
بسیار عالی، خیلی نکته جالبی بود. یعنی حدود حالا 1000 قومیت و حدود 10 نوع دین و قاعدتا مذاهبشون که حالا بیشتر هستن و حدود 10,000 زبان. بسیار عالی، خیلی جالب نکاتی که ما میشنویم. فکر میکنیم در مورد کشورها میدونیم مطالبی رو، ولی به اساس میکنیم که حرفای جدیدی میشنویم و خیلی نکات جالبی هست. خب بالا با این تنوع زبانی، با این تنوع فرهنگی و تنوع قومیتی و مذهبی و دینی، شما در ماه مبارک رمضان چه میکنید اونجا؟
خب هر قومی در ماه مبارک رمضان فرهنگ و آداب رسم خودش خاص خودش رو داره. مثلا در شهر جاوا ما میگیم، من خودم چند سال اونجا بودم، برنامه خاصی مثلا قبل از ورود به شهر رمضان، مثلا شهر ماه رجب و شعبان، مردم میرن زیارت میکنن قبرهای همبستگان خودشون، یا
به نیت ماه رمضان این کار
بله میکنن. برای زیارت، بله به نیت ماه ورود به ماه رمضان، مثلا کسب بله. اجازه از الان از اولیا و بزرگان دین،
کسب اجازه از در واقع نیاکانشون و بزرگانشون. بله.
بله و همین که وارد ماه رمضان شد، برنامه و آداب رسوم خود خاصی دارد. مثلا فقط تو در همین ماه، مثلا هر روز هر مسجد یا هر نمازخانه، و البته تو اندونزی نمازخانه ما میگیم مصلا، مصلا همون مسجد کوچیک ما میگیم مصلا، همون مسجد بزرگ ما میگیم مسجد، برعکس ایران. ایران که مصلا یعنی همون جای نماز جمعه.
در ایران برعکسه. بله مصلاها معمولا مسجدهای خیلی بزرگ هستن.
بله تو اندونزی برعکس،
تو اندونزی برعکسه، نمازخانه های کوچیک رو بهش میگن مصلا و نمازخانه های بزرگ رو میگن مسجد.
همون نماز تراویح همیشه میخوانن و همیشه سعی میکنن که نماز هر روز در ماه رمضان دو بار ختم قرآن میکنن و هم قبل از افطار هم دعاهایی میگن، صلواتی میگن، و ما اندونزی خیلی عاشق صلوات و توسل به حتی اهل بیت هم هستیم.
یعنی در این که از اهل سنت هستن. بله. اکثرا
بله بله،
ولی عاشق توسل بله. به اهل بله. بیت هستن. بله گاهی اوقات این تواشیح ها یا به تعبیری دقیق تر ابتهال هایی که اهل سنت میخونن اونجا به گوش ما میرسه، ابتهال های خیلی زیبایی درسته. در توسل به امام حسین علیه السلام، در توسل به امام حسن مشتبه بله. علیه السلام و دیگر اهل بیت خونده میشه از طرف قاریان اهل سنت چوب هست که اینها چه احترامی به اهل بیت میذارن. شما خودتون از برادران اهل تسنن هستید یا شیعه هستید؟
من حدود 10 سال پیش شیعه شدم و خانواده‌ام هنوز سنی هم هستن. دو تا برادر دارم سنی هستن و یک برادرم شیعه شد، ولی خانواده‌ام کل خانواده‌ام چون مستبصر هستیم، من در جای زندگی میکنم که بیشتر منشان مسیحی هستن و پدر بزرگم
عجب. پس مسیحی بوده و مسلمان شده. آبادتون مسیحی بودن و بعد مستبصر شدن و مسلمان شدن
و بعد شیعه شدن
و بعد از در مرحله اهل سنت دوباره در مرحله دوم مدن و شیعه شدن.
درسته.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب نکته خیلی جالبی بود. جناب آقای علمشاه، شما در ماه مبارک رمضان علاوه بر حالا این نماز تراویح و اینهایی که گفتید، قاعدتاً چون شیعیان در اقلیت هستن بعضی از مراسمشون با اهل سنت
درست.
در واقع میگذرون. اون مراسم خاصی که حالا در شبهای قدر به خصوص دارید، در شبهای ماه مبارک رمضان در هنگام افطار و سحر، از اینها هم برای ما بگید.
تو افطار که خیلی فرق نمیبینن، یعنی
بله.
بیشتر با مردم افطار میخورن و نماز میخونن، ولی برای شیعیان هم در شبهای قدر